أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره فإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذغناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بحثای مربوط به این بخش از آیات با ارتباط به آیه 88 همین سوره مبارکه اسراء که در پیش داریم مطرح است. چون تعطیلات تابستانی در بین هست به تا به اون آیه برسیم به مقدار طول میکشد و ضرورت مباحث کنونی هم ایجاب میکرد که ما این مسائل وحی نبوت طرح کنیم، لذا اونها که این تصمیم را تدوین میکنن بخشای مربوط به آیه 88 فعلا در ضمن همین آیه مطرح میشود. خب تا کنون به این نتیجه رسیدیم که مخالفان وحی نبوت گاهی با اصل وحی نبوت مشکل جدی داشتن، نظیر شبهه براهمه که می گفتن انبیا حرف جدیدی ندارن، اگر حرفشون مطابق با عقل است که عقل کافی است و اگر مخالف عقل است که مردود است. شبهه براهمه برای وحی نبوت همین است که تو کتاب های کلامی مرازی کرد. پاسخش هم اون بود به این که امر دائر بین موافقت و مخالفت عقل نیست. موافقت و مخالفت اینها عدم ملکه هم. یعنی اگر کسی یه مطلبی را میفهمد یا نظر مثبت دارد یا منفی، اما اگر چیزی را متوجه نشد این ممتنع است، نه مخالف است نه موافق. بسیاری از مسائل مربوط به جهان است که عقل نمیفهمد. گذشته انسان چی بود؟ چه دورانی را ما پشت سر داشتیم؟ آینده در کجاست؟ برزخ یعنی چه؟ قیامت یعنی چه؟ صحنه ابدیت یعنی چه؟ هزارها مسائل مربوط به قیامت است که عقل اصلا یه دونه‌اش نمی‌دونه. و ما هم یک رقیب داریم به نام مرگ. خیال میکنیم با مردن از بین می‌رویم. انبیا آمدن گفتن شما یه رقیب داری و این یه رقیب رو از خود در میاری، شما مرگ را میمیرانی، نه مرگ شما را میمیرانه. شما به ابدیت میرسی، میمانید که میمانی، مرگ که تحول است، این تحول را از بین میبرید و میمیرانی، حیات جاودان نصیب شماست. خب این حرف ها را اصلا عقل خبر ندارد. خب پس شبهه براهمه که در کتاب های کلامی هست اون با این پاسخ داده شد که می دید مرحوم خواجه و دیگران پاسخ دادن. خیلی از چیزا که عقل نمی فهمد، وقتی عقل نمی فهمد نه موافق است نه مخالف. اولا اون چرا هم که عقل می فهمد ادله انبیا و اولیا اونها رو شکوفا میکنن، یسیر لهم دفاعین العقول. ثانیا برهان مسئله این است که کل این نظام را خدا آفرید، آفریدگار خداست، پروردگارم اوست، او عده پرورانه. انسانم از این قافله مستثنا نیست، انسان را خدا آفرید باید بپرورانه. پرورش هر چیزی هم مصانف با هویت اوست. اگه بخواد درخت را بپروراند آب سالم، هوای سالم، نور سالم و مانند را میخواد. اگر انسان را بخواهد بپروراند تعلیم سالم، تربیت سالم، تهذیب سالم، هشدار سالم، ارشاد سالم، هدایت سالم میخواهد. چون انسان یه موجود متفکر مختار است، تربیت متفکر مختار و رهبری اندیشه و انگیزه اوست. این را عقل میفهمد و نقل هم آیه سوره مبارکه نساء که خوندیم تأیید میکند. مطلب بعدی آن است که گاهی گفته می شود ما باید از برون دینی کمک بگیریم نه از درون دینی. البته طبق تقسیم ظاهری ما یه درون دینی داریم، درون بینی برون دینی. اما وقتی یه قدر جلوتر رفتیم معلوم شده اصلا ما برون دینی نداریم. مطلب اول این است که اون چی که فعلا در این حوزه شبهات از مصر و غیر مصر مطرح است، کسانی است که ادعای اسلام دارن، میگن ما مسلمانی، ولی دید اونها درباره قرآن اینه. خب اگر کسی مسلمان است، قرآن را به عنوان برترین سند دینی قبول داره. اینها که میگن ما مسلمانیم، چهار نظریه از اینها نقل شده است. بخش اولش از مصر بود که قبلا فرهنگ را مصر تولید میکرد، کشورهای خلیج فارس و عراق و ایران مصرف کننده بودن، مثل تفسیر فیزلال و تفسیر المنار اینها. اما الان به لطف الهی گذشت اون زمانی که انسان گذشت که الان مصر فکر تولید بکنه، ایران مصرف بکنه. الان بسیاری از افکار است که ایران تولید میکنه، اونا مصرف میکنه. بالاخره اینا مسلمانن. برخی ها مثل نصر، حامد ابوزید، اینا میگن معانی این قرآن کریم از خداست، الفاظ را معاذ الله پیامبر ساخته. یک نگاه. یه نگاه دیگه این است که اصلا قرآن محصول نگاه موحدانه پیامبر است به عالم. دیدگاه سوم آن است که قرآن محصول فهم پیامبر است از هستی. دیدگاه چهارم این است که قرآن بخش اون معارف و اسرار معنویش از خداست، کیهانشناسی و ژنتیک و این چیزها از پیامبر است نازل. یا نه، حالا اصلاح شده، شخصیت پیامبر به قدری بالا رفته که شخصیت الهی پیدا کرده، کلام او شده کلام خدا. ببینیم این حرفها آیا با عقل سازگار است یا نه، با نقل سازگار است یا نه. اینم یه بحث. مطلب دیگه این که ما باید حواسمون جمع باشه، ما برون دینی نداریم، چیزی بیرون از حوزه دین باشه نداریم، هرچه هست در درون دینه. سرش اینه که عقل که از بهترین حجتهای الهی است، این رو معزول کردن، از حوزه درون دینی جدا کردن. دین عبارت از عقاید است و اخلاق است و احکام فقهی است و حقوقی است و فنون علمی. این دینه. این یک مبدع هستی شناسی. این دین هم اراده و علم ازلی خدای سبحان است و لا غیر. این دو، یعنی عقاید را کی باید تدوین کنه، اخلاق را کی باید تدوین کنه، فقه و حقوق را کی باید تدوین کنه، اسرار خلقت را کی باید تشریح کنه، اون که آفرید دیگر، خداست و لا غیر. سه، ایمان غیر از دین است. فهم اینها و پذیرش اینها و گره خوردن دل به اینها میشه تدین. تدین وصف ما انسان هاست، ایمان صفت ما انسان هاست، دین مال این مجموعه است و دین آفرین خداست و لا غیر. اما چرا درون دینی و بیرون دینی نداریم؟ برای اینکه منبع هستی شناسی دین، که دین از کجا در می آید، بر اساس توحید، از اراده و علم ازلی خدا و لا غیر. اما ما از کجا بفهمیم که خدا چی گفته است؟ اون منبع معرفتی دین است، نه منبع هستی شناسی دین. در منبع معرفت شناسی دین عقل حضور دارد، نقل حضور دارد. ما با عقل قطعی، با نقل معتبر می فهمیم خدا چی گفت. پس عقل در ردیف نقل، نقل در ردیف عقل، در حوزه معرفت شناسی دین همتای همان بدون کم و زیاد. کجا برون دینه؟ دین که اون مجموعه عقاید است، فقط یک منبع دارد به اون خداست. به وجود مبارک پیامبر فرمود بدون اجازه ما زبانت حرکت نده. کسی انسان را آفرید، همون باید اداره کند. خود پیامبر را خود آفرید، باید اون اداره کند. و که دیگه نمیتونه نماز ظهر پنج رکعت بخونه یا سه رکعت بخونه، همون نماز ظهر چهار رکعت باید بگه چشم. خب پس اگر عقل عقل است، نقل نقل است، عقل حجت شرعی است. شما میدید در صدر و ساقه اصول ما، فقه ما، میگین یدل علیه الادله الاربع، العقل کذا، النقل کذا. عقل حجت شرعی است، در جزء منابع معرفت شناسی دین است. عقل هیچ سهمی در دین گذاری نداره. عقل میفهمد عدل خوب از ظلم بد است. عقل ولی نیست، والی نیست، حاکم نیست، آمر نیست. عقل کاشف است. عقل صراط نیست، عقل سراج است. چراغ خوبی است. میفهمد عالم این چنین است، نه باید این چنین بکنی. خبر میدهد که اگر بیراه رفتی سرت به سنگ میخورد. عقل فرمان نمیدهد، مگر طبیب فرمان میدهد. طبیب کشف میکند، این که میگن طبیب دستور داد، یعنی از نظام پزشکی عالم خبر داد. ما این رو تبدیل میکنیم به دستور. ما در حوزه کارهای شخصی خودمون دستور داریم، ولی فقیهیم. فقیهانه اعضا و جواره هم رو فرمان میدیم در بخش اجرائیات. نسبت به دیگری ما هیچ سمتی نداریم. عقل چنین حکم میکند، یعنی چنین میفهمد. مگر چراغ حکم میکند؟ چراغ دستور میدهد. شما وقتی این برق روشن کردید میفهمید کجا راه است، کجا چاه. این چاه دستور میده که نیا، نهی از منکر میکنه. اون راه دستور میده که بیا، امر معروف میکنه. وگرنه چراغ چرا دستوری داره؟ عقل به نحو سالبه کلیه هیچ نقشی در فرماندهی ندارد، فقط کاشفیت است. و عقلم مثل نقل، نقلم مثل عقل، هر دو در حوزه معرفت شناسی دین سهیمه. باید کجا بیرون از دینه؟ اگر دین به معنای مجموعه قوانین باشه، هم عقل بیرونه، هم نقل بیرونه. مگر قرآن رب ماست؟ یا خدا رب ماست؟ مگر منبع دین ما قرآنه؟ منبع معرفت شناسی دین قرآنه. ما از کجا میفهمیم خدا چی فرموده است؟ برای اینکه قرآن دارد. نه قرآن گفت این چنین بکن، ما بگیم چشم. قرآن که آمر نیست، قرآن هم چراغه. اونی که آمر است خداست و لاغی. او گفت اینجور با نماز بخونی چشم، اونجا با روزه بگیری چشم. قرآن میفرماید خدا چنین گفته است، میگیم چشم. عقل میگوید خدا چنین فرموده است، میگیم چشم. قرآن سراج خوبی است و عقل سراج خوبی است. هر دو بیان کننده دینن که صراط است. صراط را خدا نقشه کشیده، ان ربی علی صراط مستقیم. خب راه را کی نقشه میکشه؟ اون که کل آسمان و زمین و پیوند انسان و عالم را آفرید. از لا سگانه مثلث مخلوق خداست. الانسان، العالم، الربط بینهما. این مثلث را او آفرید، او دستور میدهد. ما از کجا میفهمیم که او دستور داد؟ گاهی با روایت میفهمیم، گاهی با قرآن میفهمیم، گاهی با آیه. نه قرآن و روایت از حوزه دین شناسی بیرونه، نه عقل خارج است. پس بنابراین ما نباید بگیم دین شناسی فقط در نقل است، بحث‌های عقلی را بذاریم برون دینی. اگر چیزی را عقل با برهان قطعی فهمید، حجت شرعی است. برابر او حتما باید عمل کرد، و اگر عمل نشود جهنم است. حالا یه کسی متخصص قلب بود، در عمل کردن قلب فهمید که راه صحیح عمل قلب اینه، این که دیگه نمیتونه به خیانت کرد، این دیگه نمیتونه در قیامت به خدا عرض کنه خدایا شما که در قرآن اینجور نگفتی، در آیه اینجور نگفتی، من خودم فهمیدم بشریه، من اینجور نخواستم عمل بکنم، معصیت کردم، چرا من جهنم بری؟ خدا میفرماد من یه انزلهو دارم، یه الهمهو. این انزلهو من دلیل نقل، اون فالهمهو فجورها و تقواها هم دلیل عقل من به تو دادم. من تو دادم که برای این کار بکنی، طبق این کار بکنی. اگر عقل مثل نقل است و اگر نقل همتای عقل است و هر دو زیر پوشش وحی هست و هیچ کدام در برابر وحی نیستن، وحی اون سلطانیست که مقابل نمیپذیرد. بارها سخن جناب حکیم صنعانی خونده شد که با بود پیغمبر کسی در عالم حق ندارد اسم عقل ببرد، اینکه عقل در مقابل وحی که نیست. فرمایش ایشون اینه که مصطفی اندر جهان، اونگه کسی گوید که عقل. آفتاب اندر سما، اونگه کسی گوید سها. عقل در برابر نقل است، نه معاذ الله در برابر وحی. وحی کشف الهی است، معصوم است، مستقیم یا غیر مستقیم کلام الله را دریافت میکند. عقل روزانه دارد اشتباه میکند، نقل روزانه دارد برداشت گوناگون دارد. شما فاصله بین بئر و بالوعه ببینید 17 قوله. همین یه آیه و چند خبری که درباره نماز جمعه است چندین برداشت هست که بارها برز میرسید. در عصر غیبت ما یه آیه داریم از نود سراب با چند آیه. در عصر غیبت همین فقه های ما بعضی فتواشون این که نماز جمعه در عصر غیبت حرامه، بعضی میگن واجب تعیینیست، تعیینیست، بعضی میگن واجب تخییریست با وجوب احتیاط، بعضی میگن وجوب تخییریست با استحباب احتیاط، بعضی میگن واجب تخییریست بدون احتیاط کما هو الاقوال. خب همه اقوال رو ما از همین رعایه میگیریم دیگه. اینا اشتباه پذیره، اما وحی که اشتباه پذیر نیست. فهم ما از وحی غیر از خود وحی است. بنابراین عقل دلیل عقلی، مثل فهم براعت عقلی یا فرون دلیل برای خیار غم دلیل عقلی است. به مانند آن عقل مثل نقل وقت خط کشی میشه در حوزه منبع معرفت شناسی دین است، نه در حوزه هستی شناسی دین. نه یه مطلب، اگر کسی نظیر براهمه منکر وحی و نبوت بود، به حسب ظاهر ما فقط باید از عقل کمک میگرفت. اما کسی ادعای اسلام داره، مسلمان از قرآن و عنوان سند قبول داره، ما هم میتوانیم از راه عقل کمک بگیریم هم از راه نقل. اینم یه مطلب. حالا اگر کسی گفت قرآن معاذ الله محصول فکر موحدانه پیغمبر است، خودش مطالعه کرده موحدانه به این نتیجه رسیده، پس این رسالت را یک، اعجاز قرآن را دو، هر دو را گذاشت کنار. اونها هم که بگویند قرآن محصول فهم هستی شناسی پیغمبر است، اونم به شرح زن، اونم دو تا مشکل داره. اون نصر مصری که گفت معانی از قرآن است ولی الفاظ را پیامبر خودش ساخت، این قرآن را در حد روایت تنزل داد، این منکر وحی و رسالت نیست ولی منکر اعجاز قرآن است. و اینکه قرآن با روایت فرقش اینه که روایات حتی احادیث قدسی معجزه نیستند، ولی که الفاظ شما را پیامبر است ولی قرآن معجزه است. اما حالا شما این مستحضرید با حس مکررات تقریبا 150-160 صفحه است که در این زمینه مطلب نوشته شده که دیگران شبه کردن، و 150-160 صفحه مطلب جواب داده شد که انشاءالله چاپ میشین میبینید. این حرف های 3-4 ماه هست که ما 3-4 روزه میخوایم خلاصش کنیم. برای این کسی که سوال میکند خیلی پخته سوال بکند، همه اقوال رو باید دیده باشد، همه اونچه که تو اینترنت آمده باید عرصه کرده باشد که شبه از کجا شروع شده به کجا ختم شده. حالا اگر کسی آمده گفته نه، پیامبر به قدری بالا رفته، محصول قرب نوافلش رو بالا برده، بالا برده، شخصیتی پیدا کرده که کلام او کلام خداست، خب این رو باید یه مقدار توضیح داد. اگر رسیده به اصطلاح به مقام فنا، اگر به مقام فنا رسیده، در مقام فنا حرف اول آخر رو باقی میزنه، نه فانی. اگر عبدی به مقام فنا رسیده از فانی فلاح شد، فقط مستمع محض است. نظیر این که به موسی کریم فرمود فستمع لما یتلا علیک، فستمع لما یوها، گوش کن ببینم من چی میگم. به وجود این واره که پیامبر فرمود ما تدریم الکتاب و الایمان، تو چی میدونی اینا چیه؟ فقط گوش کن. خب اگر فرمود ما تدریم الکتاب و الایمان، 100% گوش ابن گوش، اونجا فقط چشم گوشو، گوش گوشو، قلب گوشو، سهم گوش، عبد فا. حالا ممکنه کسی 4 نوار قاچاقی از نوار فسوس گوش بده، بعد حرف ابن عربی رو نقل بکنه. این که عارف نشد که اینه گفتن خوندن عرفان برای خیلی ها حرامه، همچه خطرهایی داره. اینه که ما اون نوارهای فسوس رو تحریم کرده بودیم، گفتیم جز برای خواص اصحاب گوش دادن حرامه، داره همینه. شما میدونه حرفای ابن عربی دست به دست داره میگرده. اینا 4 نوار گوش دادن، با 4 نوار که کسی حرف عارف نمیفهمه که. خب اگر کسی مقام فنا رسید فقط گوش ابن گوشه، صدر گوشو، ساق گوشو، چشم گوشو، گوش گوش، اونجا کسی حرف نمیزنه که. تازه وقتی که کسی گفت انا الحق، گفتن این کسی گفته انا الحق مثل منصور، این تو راه بود، کاسه منصور خالی بود پر آواز گشت، ورنه در میخانه وحدت کسی هوشیار نیست. ای کسی رفت اونجا برابر همین مناجات شعبانیه به جایی برسه که فجعلی ممن لاحظته فسعق لجلالک. انسان اول منادات دارد، منادات دارد، منادات دارد تا میره بالا، بعد مناجات دارد، مناجات دارد، مناجات دارد تا خفه میشه، و از اون بعد فقط گوینده خداست، تریبون به دست اوست. فجعلی ممن لاجیته ولاحظته فسعق لجلالک. اگر کسی مقام فنا رسید فقط گوش، حرف رو اون باقی میزنه، نه این فانی. یکی این معنای عقلی عرفانی رو قرآن تایید میکنه چندین جا با حصر وجود داره که پیغمبر فرمود انما اتبعو ان اتبعو الا ما یوها الی. من 100% گوش. اینم یه مطلب. حالا از این طرف تناقض ها رو چکار کنیم؟ از یه طرفی کسی معاذ الله بگوید قرآن خطا پذیره، از یه طرفی معاذ الله بگوید پیامبر اشتباه میکنه در اون صلب و ترائب یه حرفی زده مخالف علمه، درباره هفت آسمان حرفی زده مخالف علمه، درباره رجم شیاطین حرف زده مخالف علمه، اول بگوید اطلاعش از کیهانشناسی و ژنتیک در حد اعراب جاهلی بود، بعد وقتی فشار آمد گفت نه، چون خیلی بالاست حرف او حرف خداست. بسیار خوب، اگر حرف او حرف خداست پس اشتباه پذیر نیست. اگر او معاذ الله با خدا متحد شد، باید محور اتحاد را مشخص کرد. کجا اتحاد پیدا کرد؟ ممکن با واجب متحد بشه یعنی چی؟ حالا همه این حرف ها رو بگذاریم، متحد شد برفرض، متحد شد حکم احد المتحدن یعنی سر و الالآخر. اگر گفتی معاذ الله پیامبر اشتباه میکرد، یعنی خدا هم اشتباه میکرد، یعنی که متحدن دیگر. اگر خدا را به عظمت علمی قبول داری، پیغمبرم نباید اشتباه بکنه بگه ما هنوز نفهمیدیم هفت آسمان چیه، ما نفهمیدیم رجوم و شیاطین چیه، ما نفهمیدیم یخ رجوم بین صلب و تراب چیه. از این طرف حرف تفکیک میزنی، از اون طرف حرف وحدت در قلب داری. حرف وحدت فکر تفرقه، یا بگو خدا اشتباه کرده معاذ الله، یا بگو پیامبر معصوم و کما هو الحق. میگه اینقدر رفته بالا که شخصیت آسمانی شده. بسیار خوب میشه، اما اونجا فقط عبد محضه، سخن از مولد و مقلد نیست. او نسبت به ذات اقدس اله عبد محضه است، چون که فرمود سبحان الذی اسرا بعبدی که در اون روز خونده شد، فرمود ما دست بنده منو گرفتیم بالا پایین بردیم. این به تعبیر مرحوم صدرا چی میفرماید؟ گرچه ارسطو در اصطلاح حوزوی دانشگاهی معلم اول است و فارابی در اصطلاح حوزه و دانشگاه معلم ثانی است، ولی عند ابنای تحقیق اون که معلم اول اولین و آخرین است پیغمبر است، اون که معلم ثانی اولین و آخرین است علی بن ابی طالب است. این یه حساب دیگه است. اینا معلمن مولدن. حالا میرسیم به نخل و نحل. اینها نسبت به ذات اقدس اله فرمود به این که ما کند تدریبن کتاب برن ایمان، چه میدونی سینه چه خبره؟ این حرفا من یادت دادم، حواس جمع باشه. از اون به بعد علوم اولین و آخرین رو بودا، نسبت به ذات اقدس اله وجدک زالن فهداست، وجدک آئلن فاغناست، وجدک عبدن فکذا و کذا و کذاست، اندک میتون و اندهم میتون است، لا تحرک بهی لسانه که تجربه است، لئن تقبل علینا بعض الاقاویل نفسش قطع میکنم هست، لئن اشتکت لیهبطن عملک هست، نسبت او عبد محضه. اما هرچه هست از این طرفه. اگر گفتیم بالاتر از جبرئیل است بیهوشی خاصگان اندر اقص، درست گفتیم، برای اینکه جبرئیل که صادر اول نیست، طبق روایات ما اول ما صدر الله، صدر من الله نور نبینا، به زبان حکمت اولین صادر اوست، به زبان عرفان اولین ظاهر اوست، و بعدن حمل عرش پیدا شدن، بعدن جبرئیل و میکائیل پیدا شدن. اگر امام رضوان الله فرمود وجود مبارک پیامبر جبرئیل رو پایین آورد درست گفته، لایه بالا لایه پایین رو رهبری بکنه درست گفته، اما همه اینها نسبت به حوزه امکان است. پیامبر نسبت به همه اینها بله معلمه و هرگز نمیشود گفت علمه و شدید و قوا، ضمیر علمه را به جبرئیل برگردادیم، علمه را ذات اقدس اله علمه، چه نسبت به جبرئیل، چه نسبت به پیغمبر، وجود بارک ذات اقدس اله علمه. این مغالطه رو نگاه کنید. گاهی میگن خدا که درون و بیرون نداره، بله خدا درون و بیرون نداره، ولی پیغمبر درون و بیرون داره. وجود مبارک پیغمبر چون ممکن است محدود، یک هر محدودی درون و بیرون داره، دو خدای سبحان نامتناهی است درون و بیرون نداره، هم درون اشیاست هم بیرون، سه این پیامبر یه وقتی خودش فکر میکنه چیزهایی رو میفهمه، این درون اوست، یه وقتی یه چیزهایی رو از بیرون هویت او، نه بیرون گوش و چشم او، بیرون هویت او چیز رو به او میفهمانند، اون که از بیرون به او میفهمانه گاهی از راه گوش میفهمانه گاهی از راه دل. اگر ذات اقدس الافمون نظر به روح الامین و علا قلب که، یعنی ما از بیرون به تو چیز فهموندیم، اما از کجا را از راه گوش به هم موندیم یا از راه دل؟ نخی از راه دل، چون ما هم در دلت هستیم هم در کنار گوشه. خدا درون و بیرون نداره، ولی پیغمبر درون و بیرون داره. اونی که از خودش داره بله اون درون اوست، اما اونی که فبود ما کنت تبدیم هم کتاب برد ایمان بلا که جعل ده نورن، این از بیرون پیامبر است. بیرون پیامبر گاهی از راه گوشه گاهی از راه هوشه، فرق نمی کند. این هم یه مطلب. مطلب دیگه درباره اذن است که پیامبر مثل طوطی نیست، مثل زنبور است. بسیار خوب، طوطی و زنبور رو شما وقتی ارزیابی میکنید ببینید ذات اقدس اله یه اذن تشریعی دارد در حوزه دین که چی چیز حلال است چی چیز حرام است، این حوزه شریعت. در حوزه تکوینی هر چه در عالم اتفاق میفتد به اذن خداست، یعنی که رب العالمین اوست، دیگر ممکنه کسی کاری انجام بده بدون اذن خدا؟ ما این لبانمون حرکت میدیم به اذن او، فرمود اگه من اذن ندم که هم با چشم باز میمیرید، اما من یملک السمع والابصار. به وجود واره که پیامبر عرض کردن چرا اینقدر بیتابی، فرمود به این که من این چشمی که بازه نمیدونم، میبندم و میمیرم، بیا با همون چشم باز میمیرم، بزر در همه حال باید خاضع باشه. خب پس اون چی که در جهان میگذرد به اذن خداست، در محدود شریعت اذن دارد و امر و نهی دارد که حلال و حرام است، که از بحث بیرون. در محدود تکوین هر چه هست رو اذن تکوینی خداست. شما این چهار موجود حساب بکنید، یکی مار و عقرب است، یکم نخل و نحل است، چون همه اینا توی این نوشته ها آمده، البته این بخش نیامده. این نخل و نحل، این نحل مولد عسل است، این نخل مولد خرماست، هر دو مواد قندی دارن، شیرینن، شهد دارن، شفاءن به مانندون. این مار و عقرب هر دو سم دارن، این هر چهار تا مولدن و هر چهار در کارگاه پرورش الهی به اذن خدا این دو سم تولید میکنن، این دو شیرین. این و اوها ربو کلن نهلن تخزی، نه یعنی ما به نهل گفتیم برو زنبور بساز، این فعل تکوینی خداست، قدم به قدم زنبور رو راه نمایی کردیم، کجا پرواز کن، کجا بشین، چقدر دمک، چقدر تخزیخ ذخیره کن، چجور این مواد قندی گیاهان را به عسل تبدیل بکن، چجور به کندو برو، چجور رهبری ملکه را بپذیر، چجور عسل را تبدیل بکن، چجور موم را مسدس شهر بکن. اوها یعنی این، نه یعنی بو فرمان دادیم برو عسل بساز، این عسل تولید کرد. این مولد است قدم به قدم به رهبری خدا، این مار هم قدم به قدم سم تولید می کند به رهبری خدا، هم این سم لا یضر الا باذن الله، هم اون نهد و نخل لا ینفع الا باذن الله. این باذن الله را اگر ذات اقدس اله درباره نخل و نهل فرمود، همین باذن الله را درباره سحر و ساحران که سم است آنجام فرمود. هم درست از ساحرها بین زن و شوهر جدایی می اندازند، با اینکه زن و شوهر جعل بینکم مودتا و رحمتا، با اینکه خیلی علاقمندن، با اینکه مودت دارن، رحمت دارن، اما این ما رو اقرب های بشری یفرقون بهی بین المرء و زوجهی، اما و ما هم به زارین من احد الا به اذن الله. سه که بدترین کار است، محرمترین کار است، ساحر محکوم به اعدام است، این سحر به اذن الله است. مگر میشه چیزی در عالم به اذن خدا نباشه؟ تشریعاً محرم، تکوینن همه مولدن، زنبور مولد است، نخل و نهل مولدن، مار و عقرب مولدن، اما این امر عادی است. میلیون ها مار و عقربن که این چنینن، میلیون ها نخل و نهلن که اون چنانن، هر چهارتا به اذن خدا مشغول کارن. اما عالمی باید تا یه پیغمبر بیاد به اذن خدا قرآن بیاره. اذن خدا دو قسم، یه اذن تکوینی تشریعی که هیچ، اذن تکوینی خدا دو قسمه. یک اذن عام است که به همه زنبورها اذن داد، به همه درخت خرما اذن داد، به همه مار و عقربا اذن داد، هر چهار تا کار خاص خودشون میکنن. اما یه اذن خاص است که به انبیا میدهد. در سوره مبارکه مائده فقط به عیسی مسیح در بین همه اونها اذن داد که تو میتوانی کور مادرزاد رو معالجه کنی، مرده ها را زنده کنی، از احوال دیگران باخبر باشی. استحی الموتا به اذنی، تخرج تبریال اتمه و الارسه به اذنی، تخرج کذا به اذنی، خبر میدی به اذنی، به اذنی، به اذنی، به اذنی رو به او داد. نباید گفت اذن خدا باعث میشه که کار را ما به خدا اسناد بدیم. این اسناد تکوینی معل واسطه، بله، ما رو اقرب هم کشنده است به اذن الله، ساهران هم یفرقون فتنگرن به اذن الله، نخل و نهل هم به اذن الله کار بکنن. این اذن تکوینی عام است. این کجا؟ اون اذن معجزه کجا؟ اونی که در سوره رعد و عنکبوت فرمود به این که ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا به اذن الله، اون اذن خاص است. به پیامبران گفته معجزه بیاد، اون معجزه گفت ما نیست، تا او اذن نده که ما نمیتونیم. این اذن خاص است که به اوحدی از اصحاء بندگان خاصش میداد به نام انبیا و اولیا. فتحصل پیامبر مولد هست مثل که همه ما، مثل نخل و نه، مثل مار و عقرب. اما این از جهده این ما کار این علی الله بشر و مثلکم است. اما از اون جهت که وحی است، در کارگاه وحی ذات اقدس اله تولید میکند، وقتی او فرا گرفت باید میشه معلم الکل. نسبت به دیگران نخل است، نسبت به دیگران نخل است، نسبت به ذات اقدس اله ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان است. و بود تو چی کاری؟ توی عوام بچه یتیم بودی، ما تو اینجا آوردیم. بنابراین بین رابطه عبد و مولا را یک سو، رابطه وجود مبارک پیامبر با کل عالم، اون روزها هم به ارسطو رسید. اگر این 7 میلیارد بشر همه در حد مرحوم فارابی و بوعلی بودن، 7 میلیارد فارابی داشتی، باز خدای سبحان صادق بود بفرماید و الذی بعث فی الامیین. فارابی ها کجا؟ ابن سینا کجا؟ اون ذات اقدس مقدس پیامبر که صادر اول کجاست؟ از گذشته با خبر، از آینده با خبر، از اسرار با خبر، از عرش با خبر، از کرسی با خبر، از ابدیت با خبر، از ازلیت با خبر. اینا رو پیغمبر خدا ذات اقدس اعلام داشت. خب حالا این با این سرمایه آمده، کسی بگوید به این که این اطلاعاتش در مسئله سماوات و این قدم به قدم آدرس داده، مثل اینکه کسی تو دستگاه سرامیک، این سرامیک سازی اطراف این شهر، اون کسی که کارگاه دستشه میگه به این که اول گل بود، بعد گلا رو ما یه قدی آب ریختیم، چقدر آب میریزیم، چقدر گل میریزیم، چقدر میباریم، به چی صورت در میاد، میشه سرامیک. ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم از کل سماوات و ارض مثل سرابی که دستی خبر داد. اولش چی بود، بعد چی شد، بعد چی شد، بعد چی شد، بعد چی شد. گوشه از فرمایشات سوره انبیاء در خطبه اول نهج البلاغه از امیر آمده، باد چی بود، هوا چی بود، ابر چی بود، آسمان چی بود، زمین چی بود، اینا بسته بودن خدا باز کرد. اینا اصلا فارابی ها و ازت به خودشون اجازه نمیدن در این زمینه حرف بزنن، چرا اصلا دیگه بفهمن. وقت کسی بگه که اطلاعات وجود مبارک از رب در حد اعراب جاهلی بود، بعد وقتی حجمه از هر طرف شروع بشه میگه نه آقا اینقدر بالا رفته که حرف او حرف خدا. خب اگه حرف خداست اشتباه نپذیره دیگه، چرا گفته اشتباه میکنه؟ و از یه سمتی میگه اشتباه میکنه، ابطال پذیره. بعد وقتی میرن مشکل پیدا میشه میگه این همه علما اشکال کردن. بله این همه اشکال کردن، اما حرف خودشون رو میزنن، میگه ما نفهمیدیم. شما ببینید الان فقه به لطف الهی خیلی گویاست، برای اینکه هزار سال روش کار شده. تفسیر قرآن متاسفانه مهجور بود. شما ببینید هر چند قرن، حالا الان سالگرد ارتحال امام و شهادت بی بی سلام الله علیه فاطمه زهرا، سال این جمعه بعد نیست عرض کنم که ما مدیون امام و شهداییم. وضع قرآن، این معارف قرآنی فقط خوندن، اونم برای بعضی ها تو رسم بود. ما تفسیر قرآن فقه خیلی غنی و قویست به رتبه الهی. اما تفسیر قرآن، مرحوم شیخ طوسی در حدود هزار یا قبل از هزار سال گفت من فقه مدونی ندیدم برای امامیه، شروع کرد به نوشتن مبسوط درباره تفسیرم به شرق اولا. وقتی که مرحوم شیخ طوسی تبیان نوشت، چند قرن فاصله شد. بعد از این چند قرن تازه مرحوم ابوالفتوح رازی و مرحوم طبرسی پیدا شدن، یکی روز نوشته، یکی مجمل بیان. بعدم 300-400 سال فاصله شده، مرحوم فیض صافی نوشته. بعدم 400 سال فاصله شده، علامه طباطبایی المیزان نوشته. خب هر 400 سال، هر 300 سال، اونم قرآن در یه محدوده خاصی. مگر اینجور برکت حوزه و خون شهدا بود که بر هزار نفر فکر و آیات عرضه بشه؟ ما در کنار سفره امام و شهدا نشستیم، کجا بود نرفا؟ هر 300 سال 300 سال یه کسی پیدا میشد، یه گوشه قرآن، یه مقدار قرآن شرح میکرد. شما من نمیخوام از عظمت و جلال هم استانی من مرحوم طبرسی گله کنم، اما غالب فرمایشات مرحوم امیر اسلام طبرسی فرمایشات مرحوم شیخ طوسی است. او نظم بخشیده، اون نزول را، اون حجت را، اون اعراب را، اون معانی را دستبندی کرده. البته مطالب جدید هم دارد، اما خب بعد 300 سال کجا قرآن مطرح بود؟ این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که وقت رو کار آمده در اون عهدنامه که برای مالک نوشته، که این عبارت چندین بار در همین بحث تفسیر خونده شد، و اون مالک ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار یغمل فیه بالهوا یطلع به الدنیا. ما درست آمدیم وضع مردم آزاد کنیم، اما اولین هدف من علی آزادسازی منطقه دین بود. این تو خطبه نه، تو نامه رسمی وجود بارکه از تمیر است در نهج البلاغه، فماله این هازدی کان اسیرن فی اید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلع به دنیا. قرآن بود اسیر بود، نماز بود اسیر بود، روزه بود اسیر بود، حج بود اسیر بود. حج و نماز و روزه و نماز جمعه رو باید اونها معین می کردن. من آمدم دین رو آزاد کردم. یکی از برکات امام و شهدا رضوان الله تعالی علیهم آزاد سازی دینه. این قرآن مطرح شده است. این اشکالات و طرح‌ها و عرش رو می‌بینید، ده ها پژوهشگر قرآنی به برکت انقلاب ما داریم. اولین ثواب را امام و شهدان برن، بعد دیگران، وگرنه اون 400 سال بود دیگه. فاصله علامه طباطبایی و فیض 400 ساله، فاصله فیض و مرحوم طبرسی 300 و اندی ساله، فاصله مرحوم طبرسی و شیخ طوسی همون بیش از 200 ساله، 200 و اندی ساله. خب هر 200 سال، هر 300 سال، هر 400 سال یه تفسیری پیدا میشه. این معلوم میشه رو سلم و ترائب کار نشده، رو رجوم و شیاطین کار نشده، روی اون بخشا دیگه کار نشده. اومد از یه طرفی انسان بگوید معاذالله قرآن خطاپذیر است، اطلاعات پیغمبر در حد اعراب جاهلی است و حرفاش هم همه حرفای این که حوری‌های بهشتی را به وسط اعراب جاهلی برام میکنه، حور و مقصورات برام میکنه. از طرفی وقت حجمه شروع شده بگه نه آقا اینقدر بالاست که چون هر بالاست به شخصیت و شخصیت الهی پیدا کرده، ما میگوییم فرقی نمی کند، بگوییم زنبور اصل تولید کرده یا خدا اصل تولید کرده. بله اون اذن عام است، این اذن خاص یک، اون مل واسطه است، این بلا واسطه دو. اونجا ذات اقدس اله میگوید این کار تو نیست. اول خود پیامبر، این همه روایات الان عزیزانی تقریباً 15 جلد از فرمایشات پیامبر جمع آوری کردن، همه سخنان پیامبره، نامه های پیامبره، کلمات پیامبره، خطبه های پیامبره، خطابه های پیامبره. این 14 جلد قرآن هم یه جلد دیگه، این 14 جلدی که این عزیزان زحمت کشیدن سخنان پیامبره دیگه، اونا در برابر قرآن قابل قیاس نیست. نهج البلاغه بون عظمت و جلالش قابل قیاس نیست. با غریق رحمت کنه سیدنا استاد رو مرحوم علامه هبود، شما این برترین خطبه های نهج البلاغه رو که با فصاحت و بلاغت خونده میشه یا یه مختصری در خلال سخنان نورانی هست تغییر باشه، این خودش نشون میده که این کلام کلام بشر نیست. اسنای خطبه نهج البلاغه خب خود پیامبرم که اونجور حرف زده، بنابراین نمیشه گفت این که اینا بالا رفته. بر فرض که انسان اون مبانی را بپذیره و اتحاد را بپذیره رو فرض محال، حالا توجیه پذیر باشه، بگیم قرب نوافل از یک سو، قرب فرائض از یک سو دیگه، بالا رفته بالا رفته و متحد شده، بالاخره در اونجا مقام دوتا شیء همسان که متحد نمیشن که اتحاد همونایی که نوار را پر کردن گفتن اتحاد متحسره این محاله. دو تا موجود بلفل که متحد نمیشه که، اگر بعد از اتحاد دو باقی است که اتحاد نیست، اگر یکی از بین رفته به دیگری موجود شد که باز اتحاد متحسره نیست. ترتیب اتحاد که خود مرحوم شیخ طوسی داره، شیخ الرئیس تو اتحاد عاقل و معقول مشکل جدی دارد، این رو حکمت متعالی اتحاد فانی در باقی را حل کرده، اونم در مقام ثالث، نه در مقام هویت مطلقه ذات اقدس را یک، مقام صفات ذاتی خدا که این ذات است و که این منطقه تو منطقه بارها برز رسید، منطقه های ممنوعه. اینجا که به نام وجه الله هست، اگر کسی با وجه الله متحد شد فقط گوش است، فانی حرفی ندارد، باقی حرف دارد. این فانی فالله که باقی بالله هست، همه علوم را یاد میگیرد و به اولین و آخرین تو نسبت به اولین و آخرین نهل است، نخل است، اصل تولید میکند، تعلیم میدهد. سخن از قرب و بعد نیست، متافیزیک الهیون هم متافیزیک وصال و قرب و قرب نوافل و قرب فرائض است. این حرف ها از حوزه علمیه به جای دیگه رفته، از جای دیگه آمده باشه. متافیزیک عرفا، متافیزیک حکما، متافیزیک فقها، متافیزیک حوزویان، متافیزیک قرب نوافل است و که در مرحوم کلهی نقل کرده، مرحوم علیسی نقل کرده، همه اینها نقل کردن. اما اونجا که رفت ساکت محض، اولین و آخرین رو یاد میگیرد، به دیگران میفهماند. و اگر کسی اونجایی حرف زد دیگه نباید بگه پیامبر معاذالله حرفاش خطا پذیره. اگر گفت خطا پذیره باید بپذیرد که خدا معاذالله کرده خبش خطا پذیره. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.